19 به وقت ایران. سلام، شنونده برنامه شامگاهی هستید. روز جمعه امروز، روز جمعه 26 اسفند ماه برابر با 16 مارس 2012 میلادی. سلام، نوشین سید حسینی هستم، مجری این برنامه یک ساعته شامگاهی، برنامه‌ای پر از خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما همکارم بهروز کارونی همکارم بهروز کارونی اینجا با دستی پر از خبر اینجا نشسته تا شما رو در جریان آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان قرار بده.
سلام مجدد. 4 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس روز جمعه اعلام کردند که سفارتخانه های خود در سوریه را خواهند بست. به گزارش خبرگزاری رویترز، اقدام امارات متحده عربی، کویت، عمان و قطر 2 روز پس از تصمیم بحرین و عربستان سعودی برای بستن سفارتخانه هایشان در سوریه صورت گرفته است. عبداللطیف الزیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، در بیانیه گفت که این اقدام 6 عضو این شورا در اعتراض به ادامه آنچه او کشتار مردم سوریه خواند صورت گرفته است. او از جامعه جهانی خواست تا به سرعت اقداماتی را برای جلوگیری از کشتار مردم سوریه انجام دهد. رجب طیب اردوغان، نخست وزیر ترکیه، روز جمعه گفت این کشور در نظر دارد که منطقه امن یا حائل در مرز خود با سوریه ایجاد کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، همزمان وزارت خارجه ترکیه از اتباع این کشور در سوریه خواست هرچه زودتر به کشور خود بازگردند. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که هفته آینده بخش کنسولی ترکیه در سفارت این کشور در دمشق تعطیل خواهد شد. در همین حال مخالفان بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه، اعلام کردند که نیروهای این کشور با مخالفان مسلح جدا شده از ارتش در مناطق نزدیک به دمشق درگیر شدند. به گفته آنان نیروهای دولتی تلاش می‌کنند تا کنترل این مناطق را در دست گیرند. سیلوان شالوم، معاون نخست وزیر اسرائیل، روز جمعه از تصمیم انجمن جهانی ارتباطات میان بانکی سویفت برای قطع ارتباط با بانک‌های ایرانی استقبال کرد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، او گفت که تحریم‌ها علیه ایران برای مدت طولانی بسیار نرم بودند. سویفت اعلام کرده است که از روز شنبه 17 ماه مارس 27 اسفند در هماهنگی تحریم‌های جهانی رابطه مالی با بانک‌های ایرانی را قطع می‌کند. عدم دسترسی به این سیستم به معنای قطع ارتباطات مالی یک کشور با جهان خارج است. پیشتر نیز آمریکا از این اقدام سویفت استقبال کرده بود. در پی سقوط یک هلیکوپتر متعلق به ناتو در افغانستان، 12 سرباز ترکیه کشته شدند. به گزارش خبرگزاری ها، سقوط این هلیکوپتر بر روی یک خانه موجب مرگ 2 زن و 2 کودک افغان شده است. ستاد مشترک ارتش ترکیه با شهید توصیف کردن 12 سرباز این کشور اعلام کرد هیئتی برای بررسی دلیل سقوط این هلیکوپتر اعزام شده است. رویترز به نقل از یک افسر پلیس افغانستان نوشت که به نظر می رسد دلیل سقوط این هلیکوپتر نقص فنی بوده است. حدود 1800 سرباز ترکیه در افغانستان حضور دارند که در عملیات رزمی شرکت نمی کنند و بخش عمده آنان در کابل خدمت می کنند. ایگور ونیافسکی، سردبیر یک روزنامه مخالف رئیس جمهوری قزاقستان، عفو و آزاد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، سرویس امنیتی قزاقستان سردبیر روزنامه وزگلیاد را متهم به درخواست برای سرنگونی حکومت نورسلطان نظربایف کرده است. آزادی این سردبیر در شرایطی صورت گرفت که گروهی از مخالفان دولت به اتهام مشابه بازداشت شدند و اکنون در انتظار محاکمه هستند. این بازداشت‌ها پس از درگیری خونین کارگران نفت با پلیس در غرب افغانستان در غرب قزاقستان صورت گرفته بود. یک گروه اسلامگرای مرتبط با القاعده روز جمعه مسئولیت حملات 4 روز گذشته در غرب عراق را که به کشته شدن حداقل 27 پلیس انجامیده است بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری رویترز، این حملات در شهر حدیثه صورت گرفتند. گروه دولت اسلامی عراق در بیانیه خود نوشت که 90 تن در 4 جوخه در این حملات شرکت داشتند. و یک مقام وزارت کشور یمن روز جمعه اعلام کرد که مردان مسلح یک زن سوئیسی را در غرب این کشور رو بوده و از دولت یمن خواستند که اقوام زندانی ربایندگان را آزاد کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این زن سوئیسی که هویت او اعلام نشده در یک انجمن زبان انگلیسی در بندر هدیده مشغول تدریس این زبان بوده است. به گفته این مقام وزارت کشور یمن، مذاکره برای آزادی این زن روبوده شده در جریان است. وزارت کشور سوئیس نیز اعلام کرد که برای آزادی این زن از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد کرد.
با سپاس از همکارم بهروز کارونی که شما را در جریان آخرین اخبار و رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اما گزیده ای از گزارش های این برنامه شامگاهی. وزیر دفاع آمریکا از اتحاد جامعه جهانی در برابر ایران سخن گفته و اینکه داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران خطرناک است. در این باره بیشتر خواهید شنید. به دنبال اظهارات محمود احمدی نژاد در پاسخ به پرسش‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، شماری از ارگان‌ها از جمله دیوان محاسبات کشور به سخنان او اعتراض کردند.
رئیس عزیز فخیمه محترم مکرمه چه دیوان محاسبات اومد تو رادیو تلویزیون خب همه جا دروغ میگه، یه میلیارد تخلف کرده.
گزارشی در همین زمینه تهیه کرده ایم که خواهید شنید. تقی رحمانی فعال ملی مذهبی 52 ساله ایران را ترک کرده، دلایل جلای وطن را از او پرسیده ایم.
واقعا دیگه امکان هیچ نوع فعالیت، حتی امکان زندگی سادم تو ایران از من سلب شده بود.
با برنامه شامگاهی رادیو فردا همراه باشید. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با شبکه خبری الحره گفت که حمله نظامی علیه ایران باید آخرین راه باشد و آمریکا فکر می‌کند که هنوز فرصت برای حل دیپلماتیک بحران هسته‌ای ایران وجود دارد. وزیر دفاع آمریکا همچنین گفت که جامعه جهانی در قبال ایران متحد است و داشتن سلاح هسته‌ای برای این کشور بسیار خطرناک است. بیشتر بشنویم از فرین عاصمی. لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا روز پنجشنبه در گفتگو با تلویزیون الحره در ابوظبی گفت هنوز شانس برای مذاکره با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش وجود دارد، اما فرصت رو به اتمام است. آقای پانتا گفت
برای نخستین بار در زمانی طولانی من فکر می‌کنم جامعه جهانی دیپلماسی واحدی در قبال ایران دارد. پیام جامعه جهانی کاملا مشخص است و آن این است که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند و باید عضوی از خانواده جامعه بین المللی شود و به قوانین بین المللی احترام بگذارد.
خبرنگار شبکه الحره از آقای پانتا پرسید ایران تنها کشوری در منطقه خاورمیانه نیست که انرژی هسته‌ای دارد. پاکستان هم بمب هسته‌ای دارد. چرا دولت اوباما ایران هسته‌ای را نمی‌پذیرد؟ آقای پانتا در پاسخ به این سوال گفت
نگرانی آمریکا این است که ایران به بی‌ثبات کردن ملت‌ها به ویژه در منطقه خاورمیانه ادامه دهد. ایران از تروریسم حمایت می‌کند، از فعالیت‌های تروریستی در منطقه حمایت می‌کند و به بی‌ثباتی سوریه کمک می‌کند. واضح است که قصد و هدف ایران ثبات منطقه نیست و داشتن سلاح هسته‌ای برای ایران بسیار خطرناک است.
خبرنگار شبکه الحره سپس از وزیر دفاع آمریکا درباره حمله احتمالی اسرائیل به ایران سوال کرد. آقای پانتا گفت که فکر نمی‌کند اسرائیل هنوز در این باره تصمیمی گرفته باشد.
ما همان نگرانی های اسرائیل را در قبال ایران داریم. نگران این هستیم که ایران بمب هسته‌ای بسازد. اما جامعه جهانی در قبال ایجاد فشار بر ایران متحد است و اسرائیل هم باید با جامعه جهانی برای ایجاد فشار بیشتر بر ایران همکاری کند. این راه در حال حاضر بهترین راه است. ما فکر می‌کنیم هنوز جا برای حل دیپلماتیک بحران وجود دارد.
وزیر دفاع آمریکا به تلویزیون الحره گفت حمله نظامی همیشه باید آخرین راه باشد، نه نخستین راه. در همین حال خبرنگار شبکه تلویزیونی الحره از وزیر دفاع آمریکا پرسید چرا رسیدن به توافق با ایران غیر ممکن است.
In order to be able to reach a deal, it takes two parties who are willing to
برای رسیدن به توافق دو طرف باید صداقت داشته باشند و به صورت مستقیم و بی‌واسطه گفتگو کنند. فکر می‌کنم اگر آنها قصد دارند این کار را بکنند و اگر واقعاً می‌خواهند مذاکره کنند و اگر واقعاً برای حل این بحران پیچیده و سخت جدی هستند، باید این موارد را رعایت کنند.
وزیر دفاع آمریکا همچنین به گفته‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اشاره کرد که در گفتگو با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا گفته بود روزنه دیپلماتیک برای حل بحران هسته‌ای ایران در حال بسته شدن است. آقای اوباما گفته هر کاری می‌کند که این بحران حل شود، اما در نهایت باید یک نفر را در آن طرف میز داشته باشیم که این موضوع را جدی بگیرد. آمریکا و اتحادیه اروپا در چند ماه گذشته تحریم‌های خود علیه ایران را افزایش دادند. گزارش فرین آسمی رو میشنید درباره سخنان اخیر لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز هر روز رادیو فردا.
پاسخهای محمود احمدی نژاد به پرسشهای نمایندگان مجلس همچنان با واکنشهای تند مواجه است. مجمع تشخیص مصلحت نظام، دیوان محاسبات کشور، شهرداری تهران و نمایندگان منتقد در روزهای گذشته اعتراض خود را نسبت به این گفته‌ها بیان کردند. نقطه مشترک تمام این اعتراض‌ها در این است که آنها می‌گویند محمود احمدی نژاد خلاف واقع سخن گفته است. بیشتر بشنویم از وحید پوراستاد.
محمود احمدی نژاد چهارشنبه به مجلس رفت و به قول خودش با نمایندگان صفا کرد.
بالاخره آخر سال دیگه با هم میخوایم برید با هم صفا کنیم.
او حتی بارها با شوخی و خنده پاسخ نمایندگان را داد و بارها به قول خودش گفت با نمایندگان شوخی دارد.
حالا بذارید این شوخی دیگه، با عصبانی نشی. به نظر شما میشه با فشار دادن یه شاسی فوق لیسانس شد؟
اما هر روز که از جلسه سال از محمود احمدی نژاد در مجلس می‌گذرد، ادبیات شوخی و صفای رئیس جمهور ابعاد بیشتری پیدا می‌کند. احمد توکلی و الیاس نادران و چند نماینده دیگر خیلی سریع بیانیه‌ای صادر کردند و گفتند جلسه چهارشنبه مجلس موجب وحن جمهوری اسلامی است و این جلسه موجبات کدورت و اختلاف و کشمکش جدیدی میان دولت و مجلس را فراهم آورد. گفته‌های رئیس جمهور علاوه بر این مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز به اعتراض واداشت. آقای احمدی نژاد در جلسه مجلس مدعی شده بود در جریان تصویب پرداخت تسهیلات ارزی به متروی تهران، یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس بانک مرکزی گفته هرچند می‌دانیم موجودی حساب ذخیره ارزی صفر است، اما می‌خواهیم تصویب کنیم که اجرا نشود.
در مجمع نامه داد رئیس بانک مرکزی پول وجود ندارد. اونجا دبیر مجمع اعلام کرد آقا پول وجود ندارد. یکی از اعضا گفته آقا اتفاقا ما میخوایم و این قابل اجرا نیست. یکی از اعضا گفته ما میخوایم اتفاقا تصویب کنیم که اجرا نشود. حالا دعوا ما سر این حرفا نیست.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در پاسخ گفته آقای احمدی نژاد را تکذیب کرده و آن را انتساب خلاف واقع و اهانت به کل اعضای مجمعی دانسته که منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند. دیوان محاسبات کشور هم به بخشی از گفته‌های محمود احمدی نژاد واکنش نشان داده و گفته موضوع اختلاف حساب 1 میلیارد دلار شرکت ملی نفت ایران و خزانه مربوط به تفریق بودجه سال 85 در زمان ریاست آقای رحیمی معاون اول ریاست جمهوری در دیوان محاسبات کشور به تصویب رسیده و همچنین تأکید می‌کند دیوان محاسبات کشور هیچگاه فردی را متهم به دزدی و اختلاس نکرده و اساساً این نوع ادبیات در دیوان محاسبات کشور جایگاهی ندارد. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه در مجلس گفته بود
در همینجا ما متهم شدیم به 1 میلیارد دلار تخلف از قانون، سوء استفاده. 4-5 ما تو انتخابات ما فوش خوردیم. تا پنجشنبه ممنوعیت تبلیغات رئیس عزیز فخیمه محترم مکرم چه دیوان محاسبات اومد تو رادیو تلویزیون خب همشا دروغ میگه 1 میلیارد تخلف کرده. خب بعدن که ماهی گفتیم اینطوری نیست. خب بعدن که اینا رسیدگی شد معلوم شد که دولت تخلفی نکرده، گزارش رسمی اومد، کمیسیون اصل 90 اومد. خوب بود که اینا در همین مجلس عزیز قرائت میشد که ملت بدونن که دولت پاکه.
علی لاریجانی رئیس مجلس هم پاسخهای رئیس جمهور به نمایندگان را مؤدبانه و راضی کننده ندانسته و تاکید کرده به کار بردن این ادبیات در کشور مشکل ایجاد کرده است.
همکارم وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگوی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا، و در ابتدا از او پرسیده گفته های آقای احمدی نژاد چه سنتی را در رابطه با مجلس و دولت گذاشت و این سنت چه تأثیراتی در آینده سیاسی این دو قوه خواهد داشت.
آقای احمدی نژاد با استفاده از تاکتیک‌های مثل افشاگری، تحقیر، وعده استخدام به نمایندگانی که دورشون داره تموم میشه، محاکمه مجلس، پاسخ با طرح پرسش و تبدیل تقریبا همه جلسه به شوخی، سنت سیئه‌ای رو در تعامل میان مجلس و دولت پایگذاری کرد. اگر شکل مقابلش این بود که ایشون با پاسخ دادن عقلانی و یک گفتگوی مدنی با اعضای مجلس سنت حسنه رو پایگذاری میکرد در اولین پرسش و پاسخی که میان مجلس و دولت برقرار میشد، این رفتار آقای احمدی نژاد به نظر من شأن مجلس رو در جامعه ایران پایین آورد، همچنین شأن رئیس دولت رو هم پایین آورد.
آقای محمدی، شما فکر میکنید آیا نمایندگان سؤال کننده که نزدیک به یک سال بود که تلاش میکردن آقای احمدی نژاد به مجلس بیاد و پاسخگوی سوالاتشون باشه، تونستن به مقصود خودشون برسند یا نه؟
آقای احمدی نژاد هم در مصاحبه های مطبوعاتی، هم در مجامع بین المللی، هم در سخنرانی های شهرستان ها همواره متکلم وحده بوده، به کسی پاسخ نداده بود. نمایندگان مجلس میخواستن ایشون رو پاسخگو قرار بدن، اما آقای احمدی نژاد نه تنها پاسخی نداد، بلکه مجموعه جلسه رو به هجو و هزل تبدیل کرد. این موضوع نظر اون هفت نماینده رو که معتقد بودن این جلسه رو باید به نوعی تعامل و گفتگوی دوستانه تبدیل کرد، به جای اینکه مجلس تحقیر بشه، نظر اون نمایندگان رو تایید کرد به جای اینکه جلسه پرسش و پاسخ رسمی برگزار بشه.
پس به اعتقاد شما برنده اصلی جلسه چهارشنبه مجلس چه کسی بود؟ مجلس بود یا دولت؟
فکر میکنم که نه مجلس نه دولت برنده ماجرا بودن. برنده ظاهری ممکن هست که آقای احمدی نژاد تلقی بشه، اما در واقع برنده اصلی آقای خامنه‌ای بود، چون ایشون در طول چند سال گذشته تیشه برداشتند، هم نهادهای مدنی رو در حال تخریب بودن در یک دوره، در یکی دو سال گذشته هم ایشون مشغول تخریب نهادهای دولتی هستند. این نهادها هم دارن تحقیر میشن، هم دارن ناکارکرد میشن.
آقای محمدی، چه سودی آقای خامنه‌ای از این مسئله میبره؟
آقای خامنه‌ای هر چقدر افرادی که در پیرامون ایشون هستند و نهادهایی که در ذیل ایشون عمل میکنند، هر چقدر این افراد و نهادها خلع سلاح بشن، ناکار کرد بشن، آقای خامنه‌ای بر فراز همه اینها خواهد ایستاد و اون نقشی رو که همواره برای خودش قائل بوده به عنوان فصل الخطاب، اون نقش رو حفظ خواهد کرد. آقای خامنه‌ای به مردم ایران میخواد بگه که این نهادها و این افراد سیاسی در مقامی نیستند که کشور رو بدون یک مرکز استبدادی، مرکز مطلقه، اداره کنند. اینها تز ایشون رو اثبات میکنه که باید همه امور به یک فرد در جامعه ایران ارجاع بشه.
آقای محمدی، شما پس با این اوصاف فکر میکنید که آقای خامنه‌ای بعد از این جلسه مجلس کجای کار خواهند ایستاد، به ویژه با اختلافاتی که بین دولت و مجلس به وجود اومد؟
آقای خامنه‌ای این مجال رو فراهم میکنن، البته با نظارت استصوابی شورای نگهبان، افرادی که انتخاب میشن برای نهادهای دولتی، این مجال رو آقای خامنه‌ای فراهم کرده که این افراد هر چه بیشتر نهادهای جمهوری اسلامی رو از کارکرد اصلیشون بندازند و ایشان بتواند بر فراز همه اینها بیسته و کشور رو به سمت یک حکومت فردی مطلقه سوق بده که تا امروز هم تا حد زیادی ایشون موفق بوده.
گفتگوی وحید پوراستاد رو میشنیدید با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا.
چهره سال 1390 خورشیدی به انتخاب شما.
شما در این مرحله می توانید به یکی از 10 نفری که تاکنون بیشترین آرای مخاطبان ما را کسب کردند رای دهید.
در وبسایت،
صفحه فیسبوک رادیو فردا،
از طریق ایمیل info@radiofarda.com
یا از طریق SMS.
گزینه ها به ترتیب بیشترین آرای کسب شده:
رضا پهلوی،
اصغر فرهادی،
زندانی سیاسی،
میرحسین موسوی،
معترضان سوری،
محمد نوریزاد،
نسرین ستوده،
مهدی خزعلی،
استیو جابز
و گلشیفت فراهانی.
برای دادن رأی نام گزینه مورد نظرتان را اسمس کنید به این شماره
2-0-420-603-874-150.
تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی که به تازگی از ایران خارج شده، هم‌اکنون در پاریس به سر می‌برد. او می‌گوید با اینکه ترک وطن در 52 سالگی و بدون همسر و فرزندان چندان آسان نیست، به دلیل افزایش فشارها بر فعالان سیاسی ناچار به خروج از ایران شده. همکارم مهتاب وحیدی را در گفتگوی با تقی رحمانی ابتدا از او دلایل خروجش از ایران را پرسیده.
دلایل ساده خروج من این بود که دیگه احتمال دستگیری من زیاد بود و یه من زندان 5 ساله از نظر آقایان داشتن که باید میکشیدن و یه پروندم در سال 1989 داشتم که اونم رفته بود دادگاه با گفته خودشان بین 10 تا 11 سال تون پرونده مطرح بود و واقعا دیگه امکان هیچ نوع فعالیت، حتی امکان زندگی سادم تو ایران از من سلب شده بود. احضارهای مدام، تهدیدهای مدام و به یه شکلی هم از تهران تبعید شده بودم به شهرستان به شکل غیر رسمی در ازای زندان نرفتن. ضمن اینکه خارج و داخل هر کدام جایگاه خودشو داره، دیگه ترجیح دادم که از ایران خارج بشم. دیگه
با توجه به اینکه گفتید یه حکم داشتید و اینکه یه پرونده دیگری هم برای شما الان مفتوح هست، شما ممنوع الخروج بودین ظاهرا و چطوری خارج شدین؟
خروج به اصطلاح از نظر آقایان میشه غیر قانونی، ولی خب هر کی حق داره وارد کشورش بشه و برگرده. ولی خروج من از نظر چیزی که آقایان میگن خروج غیر قانونی بوده.
برنامه‌هایی که دارید برای فعالیتاتون خارج از کشور چی هست؟
برای من دیگه در داخل هیچ فعالیتی متصور نبود، ولی اگه بتوانم در اینجا بدنم با اون فضای داخل همراهی داشته باشم، شاید بتوانم حرفای تجربیات و نظراتی که دارم بدنم بسیار راحت‌تر اینجا مطرح کنم و تا حدی تأثیر بذاره. چون به نظر من داخل خارج بودن مهم اینه که فرد در کجا میتواند مفیدتر باشه. تجربیاتی که از سر گذراندم، شاید بتوانم این تجربیاتو به تعامل بذارم در حوادثی که در آینده در ایران رخ خواهد داد، یعنی التهاب‌هایی که در ایران به وجود خواهد اومد، ما بتوانیم به درصدی از دموکراسی و آزادی برسیم. خب به این امیدم اومدم، چون برای من زندان مسئله جدیدی نبود. من اردیبهشت امسال از زندان آزاد شدم. اونجا بعضی دوستان به من توصیه می‌کردن بر نگرد دیگه زندان، چقدر می‌خوای زندان بکشی، می‌توانی جای دیگه مفیدتر باشی. البته تصمیم بسیار سختی هم بود خروج برای من، ولی دیگه امری ناگزیر بود.
آقای رحمانی، در بخشی از نامه‌تون شما اشاره کردید به مرگ هدی صابر و بازداشت احسان هوشمند و سعید مدنی، فعالان ملی مذهبی، و گفتید که فشارها بر ملی مذهبی‌ها خیلی زیاد شده در ایران. فشارهایی که این اواخر شما گفتید خیلی زیاد شده، چه جور فشارهایی بود؟
ببینید، این جریان ملی مذهبی، جریان سیاسی یا حتی جریان های کلن اصلاح طلب، نه اصلاح طلبی مثلا خواست حکومتی، نه، کسایی که طرفدار رفورم و شرایط هستن، فشارها غیر عادیه. یعنی بخشی از حاکمیت ایران که الان قدرت کامل هم داره، در حقیقت براش دیگه فرقی نمیکنه. خود بازجوی اطلاعات راحت به من میگه برخورد با براندازها برای ما خیلی ساده تره تا برخورد با شما. اون تعریفی که در دستگاه این جناح غالب شده هست، معتقد همه براندازن و ما باید با اینا یکسان برخورد کنیم. خب به تبع با یه تحلیلگر و پژوهشگر اجتماعی که کتابی در میاره مثل آقای مدنی، این فشار یه فشار غیر معمول به یک گروه سیاسی، عملا دیگه از حد خارج شده. فقط ملی مذهبی‌ها نیستن، جبهه ملی هم تحت فشار، نهضت آزادی هم تحت فشار، فعالان مدنی هم تحت فشار، این حکومت فعلی، تمام نهادهای مدنی، یکیش هم خانه سینما، انجمن صنفی معلمان، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، کل جامعه مدنی را در مهمیز قرار گرفته.
آقای رحمانی، به تازگی حکم همسر شما خانم نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، که محکومیت 6 سال زندان هست، قطعی شد و ایشون گفتن که به محض اینکه احضار بشن باید برن برای سپری کردن دوران محکومیتشون. نظر همسرتون درباره خروج شما از ایران چه بود؟
نرگس به طور کلی موافق خروج نبود، ضمن اینکه احترام قائل بود فعالان خارج از کشور، ولی معتقد بود که من فعلا جایگام داخله و میخوام در داخل باشم در شرایطی. خب حق انتخابم وجود داشت و ما دو تا بچه دو قلوهایی داریم 5 ساله که به مادر خیلی نیاز دارن دیگه. اگر زندان بره، خب برای شرایطم باید فکر کرد و تعامل کرد. نمیدونم آینده معلومی چی میشه، ولی من یه امیدی دارم. امیدم اینه که بشه نسبتی بین داخل خارج مطرح کرد و توجه به توانایی های جامعه مدنی ایران راه حل هایی بشود ارائه بدن خارج از کشوری ها که بتواند یک دستی و نزدیکی ایجاد کنند و این نزدیکی منجر به رسیدن تدریجی به آزادی و دموکراسی در ایران باشه. این امیدی است که هست آزادی بیان و عقیده اونقدر باشه که یکی اگه خواست مطابق اون زندگی کند و عقیده خودش بیان کند ناچار نشه کشور خودش رو ترک کنه.
گفتگوی مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید با تقیه رحمانی.
بهاری دیگر، نوروزی دیگر و جشنی دیگر در خانه های شما.
دوباره نوروز شد و مثل هر سال ما
نگاهی میندازیم به خبرهای فرهنگی و هنری و
گاهنامه خورشیدی ریشه در کجا داره،
آهنگای سال نو اما نه در ایران و گوشه گوشه دنیا،
چهره سال رادیو فردا رو که انتخاب مخاطبان رادیو فردا انتخاب میشه، اونا
داریم سراغ بچهای میریم که توی پراگ قراره مقوله‌ای به نام نوروز رو بشناسن.
امسال مثل هر سال تلاشمون اینه که با موسیقی سنتی ایران هم گفتگو بشه.
تکلیف ترانه‌های برتر سال 90 هم دیگه معلوم میشه.
خلاصه برنامه‌هامون یه تغییر اساسی میکنه و نوروزی میشه حسابی.
ویژه برنامه نوروزی رادیو فردا اول فروردین ماه از 7 تا 10 صبح و از 7:30 عصر تا 10 شب.
خب برای اطلاع از آخرین رویدادهای ورزشی در ایران با فریبرز غریب کارشناس ورزشی رادیو فردا روی خط تلفن در تماس هستیم. آقای غریب سلام، روزتون بخیر.
روز شما هم بخیر و سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز.
آقای غریب، دیروز از برد تیم استقلال صحبت کردیم توی فینال جام حذفی فوتبال. امروز هم پرسپولیس و نفت با همدیگه بازی داشتند. این بازی به نتیجه چی بود؟
بله، امروز هم پرسپولیس 3-0 نفت رو شکست داد. این اولین بازی هفته 28 لیگ برتر بود و آخرین بازی پرسپولیس در سال 90. آقای مصطفی دنیزلی به خاطر بازی روز چهارشنبه آینده، یعنی 5 روز دیگه، با الشباب امارات در چارچوب لیگ قهرمانان آسیا به چند بازیکن اصلی خودش از جمله علی کریمی استراحت داده بود و همچنین برای اولین بار بعد از مدت‌ها محمد نصرتی رو در ترکیب قرار داده بود. پرسپولیسیا در دقیقه 27 با گل به خودی مدافع نفت به گل رسیدند از فرار خوب جواد کاظمیان سمت او که با پای دفاع نفت سیامک کورشی وارد دروازه تیم شد. در نیمه دوم در ابتدا نفتی‌ها برای جبران تکل خورده دقایق اولیه رو بهتر شروع کردند، چند بار هم چند تا موقعیت خلق کردند اما موفق به گلزنی نشدند. در دقیقه 55 ایمون زاید، همونی که به استقلال 3 گل زده بود و بعد از مدت‌ها پاش به گلزنی باز شد، از روی پاس حسین بادامکی گل دوم پرسپولیس رو زد و دقیقه 83 هم باز پرسپولیسی‌ها از روی یک ضد حمله به گل رسیدند توسط امیرحسین فشنگچی و پرسپولیس 3-0 برنده این دیدار بود. و به نظر من این برد از نظر روحی برای پرسپولیسیا مفید بود به دو دلیل. یکی این که بازی آخر سال 90 رو با پیروزی پشت سر گذاشتن و دوم این که با روحیه بهتری روز چهارشنبه آینده با الشباب دبی به میدون میرن که در لیگ قهرمانان آسیا.
آقای غریب، پس اشاره کردید که بازی پرسپولیس و نفت هم در لیگ قهرمانان آسیا هستش، درسته؟
نه، لیگ برتر فوتبال ایران.
آها، لیگ برتر. از برنامه‌های دیگه این لیگ و بازی‌های دیگه این لیگ هم خبری هست؟
بله، ادامه بازی‌های هفته 28 فردا در دستور کار سپاهان که در صدر جدول قرار داره در اصفهان میزبان راه آهن، داماش گیلان میزبان ملوان. این دوئل دو تیم شمالی هست. گیلانی شهرداری تبریز پذیرای سبای قوم مس از فولاد خوزستان پذیرایی میکنه و تیم دوم جدول تراکتورسازی تبریز در کرج به دیدار سایپا میره. سنت نفتم در آبادان با مس سدچشمه دیدار خواهد کرد. بازی استقلال و ذوب‌آهن در همین هفته به خاطر اینکه استقلال دیروز بازی کردن به 5 فروردین ماه موکول شد.
آقای غریب، از میادین ورزشی دیگه چه خبر تازه که میشه به شنونده ها داد و خوشحالشون کرد تا حدی؟
یه خبر فوتبالی اروپایی تو این وقت کم من بگم. خانم حسینی با اجازه شما، دیگه قرعه کشی شد بازی های مرحله 1/8 نهایی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا. امروز در سوئیس که رئال مادرید به آپوئل نیکوزیای قبرس خورد. این تیم تیم شگفتی ساز لقب گرفته، همین تیم قبرسی. بایر مونیخ حریف المپیک مارسی شد. بنفیکای پرتغال با چلسی لندن میزنه و در مهمترین بازی این مرحله بارسلونای اسپانیا هم به قرعه آسه میلان ایتالیا خورد. بازی‌های دور رفت روزهای 27 و 28 مارس برابر با 8 و 9 فروردین ماه سال آینده برگزار خواهد شد.
با سپاس از شما فریبرز غریب بود که آخرین رویدادهای ورزشی فوتبالی رو به اطلاع شما شنوندگان عزیز میرسوند.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 19:30 دقیقه به وقت ایران وارد دومین بخش برنامه شامگاهی رادیو فردا شدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان همراه ما باشید. باز هم خبر و گزارش برای شما تهیه کردیم. اما این برنامه رو باز با خبر پی میگیریم. همکارم بهروز کارونی اینجا نشسته با دستی پر از خبر. آقای کارونی سلام، و اینکه امروز من بالاخره تونستم اسم شما رو درست تلفظ کنم.
سلام و خیلی ممنون خانم سید احمدی که تونستین اسم من رو درست تلفظ کنم.
سید حسینی.
سید حسینی من نتونستم درست تلفظ کنم. خب شنوندگان گرامی سلام عرض میکنم. مشروع اخبار. آویگدور لیبرمن وزیر خارجه اسرائیل که برای دیدار با مقام‌های چینی در پکن به سر می‌برد، روز جمعه ابراز امیدواری کرد که مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با ایران به نتیجه برسد. آقای لیبرمن گفت اسرائیل نشانی از طرف ایران برای توقف غنی‌سازی ندیده است و افزود به رغم تحریم‌های غرب علیه تهران، اسرائیل نشانه‌ای حاکی از آمادگی طرف ایرانی برای کنار گذاشتن آنچه جاه‌طلبی‌های هسته‌ای ایران نامید یا متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم ندیده است. کشورهای غربی و اسرائیل میگویند سوی زن دارند که جمهوری اسلامی ایران به دنبال ساخت تسلیحات اتمی است، اما تهران بر صلح آمیز بودن برنامه اتمیش تاکید میکند. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفت این کشور در نظر دارد که منطقه امن یا حائل در مرز خود با سوریه ایجاد کند. به گزارش خبرگزاری رویترز همزمان وزارت خارجه ترکیه از اتباع این کشور در سوریه خواست هرچه زودتر به کشور خود بازگردند. این وزارتخانه همچنین اعلام کرد که هفته ی آینده بخش کنسولی ترکیه در سفارت این کشور در دمشق تعطیل خواهد شد. در همین حال مخالفان بشار اسد رئیس جمهوری سوریه اعلام کردند که نیروهای این کشور با مخالفان مسلح جدا شده از ارتش در مناطق نزدیک به دمشق درگیر شدند. به گفته ی آنان نیروهای دولتی تلاش می‌کنند تا کنترل این مناطق را در دست بگیرند. جورج کلونی هنرپیشه مشهور آمریکایی همراه با پدرش روز جمعه در پی تظاهراتی در مقابل سفارت سودان در واشنگتن بازداشت شد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، جیم موران نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا و بن جلس از فعالان سرشناس مدنی نیز در این تظاهرات بازداشت شدند. تظاهرکنندگان عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان را به تشدید بحران انسانی و جلوگیری از ارسال کمک‌های بشردوستانه و غذا به منطقه کوهستانی نوبه واقع در مرز این کشور با سودان جنوبی متهم کردند. 4 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس روز جمعه اعلام کردند که سفارتخانه‌های خود در سوریه را خواهند بست. به گزارش خبرگزاری رویترز، اقدام امارات متحده عربی، کویت، عمان و قطر 2 روز پس از تصمیم بحرین و عربستان سعودی برای بستن سفارتخانه‌هایشان در سوریه صورت گرفته است. عبداللطیف الزیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، در بیانیه گفت که اقدام 6 عضو این شورا در اعتراض به ادامه آنچه او کشتار مردم سوریه خواند صورت گرفته است. او از جامعه جهانی خواست تا به سرعت اقداماتی را برای جلوگیری از کشتار مردم سوریه انجام دهد. و سیلوان شالوم معاون نخست وزیر اسرائیل روز جمعه از تصمیم انجمن جهانی ارتباطات میان بانکی سویفت برای قطع ارتباط با بانک‌های ایرانی استقبال کرد. عدم دسترسی به این سیستم به معنی قطع ارتباطات مالی کشور با جهان خارج خواهد بود.
با سپاس از همکارم بهروز کارونی که شما را در جریان آخرین اخبار و رویدادهای جهان قرار داد. اتاق بازرگانی روسیه گزارشی تهیه کرده که در آن همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی این کشور رو از آغاز هزاره سوم میلادی تا کنون بررسی می‌کنه. بخشی از این گزارش به ایران اختصاص داره. از دید کارشناسان روس، همکاری اقتصادی روسیه و ایران دارای قابلیت‌های فراوانیه، اما مناقشه هسته‌ای ایران در طول این سال‌ها اجازه نداده که این امکانات بالقوه عملی بشه و افزایش تنش‌ها در ماه‌های اخیر چشم‌انداز این همکاری رو باز هم تیره‌تر کرده. همزمان برخی صاحب نظران معتقدند در کنار دشواری‌ها امکانات بسیاری برای تأمین منافع روسیه در ایران وجود داره. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
اتاق بازرگانی روسیه در گزارش تحلیلی بازار ایران را دارای اهمیت بسیار و دورنمای خوب توصیف کرده است. بنابراین گزارش، این بازار به آن دلیل برای روسیه مهم است که ایران کشوری پر جمعیت و از لحاظ مسیرهای حمل و نقل دارای موقعیت ممتاز است و همچنین این کشور به فناوری روسیه نیاز دارد. مسکو علاقمند است در حوزه انرژی از جمله انرژی اتمی، حمل و نقل و بهره برداری از منابع زیست محیطی دریای خزر با تهران همکاری فعالانه داشته باشد. این در حالی است که تنش‌ها پیرامون برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌هایی که علیه این کشور اعمال شده این همکاری‌ها را با چالش روبرو می‌سازد. دمیتری ابزالوف، کارشناس ارشد مرکز رقابت‌های جهانی در مسکو، می‌گوید که در این چالش‌ها فرصت‌های نیز نهفته است.
Это возможности, которые можно использовать эффективно, а можно не использовать вообще. Поэтому сам факт того, что
فرصتی است که می‌توان از آن بهره‌مند شد یا آن را از دست داد. اینکه مقام‌های مسکو با همتایان ایرانی خود به طور مداوم رفت آمد می‌کنند نشان می‌دهد که به خوبی به این مسئله واقفند. تا زمانی که محدودیت‌های غرب علیه ایران وجود دارد، روسیه عملاً بدون رقابت می‌تواند سهم خود را در بازار این کشور افزایش دهد. همچنین ایران از معدود کشورهایی است که از روسیه فناوری پیشرفته خریداری می‌کند. اما اگر نتوانیم خودمان را با شرایط روز وفق دهیم، این همکاری مسئله ساز خواهد بود.
بنابر گزارش اتاق بازرگانی روسیه، داد و ستد این کشور با ایران قابل قیاس با امکانات بالقوه نیست. هرچند از سال 2000 تا 2011 این همکاری روند رو به رشد داشته، اما در سال گذشته میلادی کمتر از 0.5% افزایش پیدا کرد. از سال 2006 تا 2011 حجم داد و ستد دو کشور از 2.7 میلیارد دلار به 3.7 میلیارد رسیده. از این 3.7 میلیارد دلار 3.4 صادرات روسیه به ایران و تنها 351 میلیون دلار صادرات ایران به روسیه است. قلعه و فلزات عمده صادرات روسیه به ایران را تشکیل می‌دهند. کالاهای صادراتی ایران به روسیه عبارتند از محصولات کشاورزی و مواد غذایی و همچنین فرآورده‌های شیمیایی، خودرو و قطعات آن. دمیتری الکساندروف، کارشناس اقتصادی، درباره آینده روابط تجاری مسکو تهران می‌گوید:
все зависит от того, насколько Иран будет способен своевременно платежи проводить. Раньше он показывался как таким партнером, который
این همکاری با آن بستگی دارد که آیا ایران می‌تواند هزینه‌های قرار دادهای خود با شرکای روسش را به موقع پرداخت کند یا خیر. پیشتر این کشور قابل اعتماد بود، اما به دلیل تحریم‌های غرب که سیستم مالی این کشور را فلج کرده، وضعیت دگرگون شده است. باید ببینیم که طرح پرداخت به روبل به کجا میرسد. همچنین باید مواظب باشیم که همکاری ما با ایران باعث بدبینی همتایان آمریکایی و اروپایی ما نشود.
اوایل ماه گذشته سفیر ایران در مسکو به رسانه‌ها گفت که رئیس جمهور روسیه به ایران پیشنهاد داده موقتاً برای پرداخت‌های خود از روبل استفاده کنند. او گفت که تهران در پاسخ به تحریم‌های اخیر غرب به این راهبرد روی آورده است. ویکتور میزین، رئیس انستیتوی پژوهش‌های بین‌المللی در مسکو، می‌گوید:
استفاده از روبل ابتکار جدیدی نیست، اما در گذشته ایران تمایلی به آن نداشت. این وضعیت به نفع ماست، زیرا موقعیت روسیه را به عنوان بازیکن مستقل عرصه بین‌المللی تقویت می‌کند. اما بعید است روبل به ارزی با اهمیت جهانی تبدیل شود، هرچند این از اهداف ماست.
پنجشنبه رامان پاپوف، رئیس جدید شورای بازرگانی روسیه و ایران، اعلام کرد این شورا طرح‌های بزرگی برای آینده دارد. این در حالی است که تاکنون هیچ بانک روسیه حاضر به همکاری مستقیم با بانک ایرانی نشده.
دوستان، برای اینکه بتونید صدای رادیو فردا رو از طریق امواج کوتاه با کیفیت خوبی بشنوید، از ساعت 3:30 بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر موج کوتاه 49 متر فرکانس 5860 کیلوهرتز در اختیار شماست. از ساعت 7:30 بامداد تا ساعت 21:30 9:30 شب موج کوتاه 22 متر فرکانس 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و از ساعت 6 بامداد تا ساعت 17:30 5:30 بعد از ظهر افزون بر فرکانس های 5860 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو به گوش شما شنونده گرامی میرسونه. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید.
فیلم سوگ، اولین اثر سینمایی مرتضی فرشباف، کارگردان 26 ساله ایرانی، در 14th جشنواره جهانی دولویل در فرانسه جایزه بهترین فیلم رو از آن خود کرد. مرتضی فرشباف فیلم سوگ رو با راهنمایی و مشاوره چهره‌های مطرح سینمای ایران عباس کیارستمی و جعفر پناهی ساخته. داستان این فیلم از زن و شوهری ناشنوا میگوید که قصد دارند واقعه تلخی را به پسر خردسالی بگویند. شرح بیشتر درباره فیلم سوگ که ماه آینده قرار هست در شماری از سینماهای آمریکا و فرانسه به نمایش در بیاد در گزارش شهرام میریان.
پس از دریافت جایزه 30,000 دلاری از جشنواره جهانی پوسان در کره جنوبی، فیلم سوگ، جایزه دیگری هم از جشنواره دولویل در فرانسه، نصیب کارگردان جوانش مرتضی فرشباف کرد. در این فیلم 84 دقیقه‌ای که تاکنون در سینماهای ایران به نمایش در نیامده، تماشاگر با یک زوج ناشنوا آشنا می‌شود که در تلاشند خبر ناگواری را به آگاهی پسر خردسالی از دوستان خود در اتومبیلی که از شمال عازم تهران است برسانند. فیلم سوگ ماه پیش در موزه هنرهای مدرن نیویورک هم به نمایش درآمد. آقای مرتضی فرشباف، کارگردان 26 ساله فیلم سوگ، در گفتگو با رادیو فردا درباره چگونگی ساخت اولین فیلم سینمایی خود اینطور گفته است.
این فیلم سوگ سال پیش توی تهران پیش تولیدش شروع شد. این فیلم جاده‌ای است که در مناطق علموت قزوین و فیروزکو توی 44 جلسه فیلم برداری شد. تو مرحله فیلم نامه زیر نظر در واقع مشاوره آقای کیارستمی و آقای پناهی کمک کردن که این فیلم به سمت تولید بره. بعد از اون اولین اکرانش رو رفت و جایزه بهترین فیلم سال آسیا رو گرفت تو فستیوال پوسان کره جنوبی. بعد از اون در فستیوال ترکیه شرکت کرد، در فستیوال بلک نایت فیلم فستیوال استونی جایزه فیلم اول رو گرفت و همینجور 5-6 تا فستیوال دیگه تا فستیوال فیلم دوویل در فستیوال آسیاتک جایزه بهترین فیلم رو هیئت داوران بهش دادن. سینما ایران این اولین باره که این جایزه رو موفق میشه که بگیره.
ممکنه میگین که در میان چند فیلم این فیلم سوگ شما برنده شد؟
9 فیلم انتخابی اون فستیوال بودن که بخش مسابقه بودن. یک فیلم دیگه هم از ایران اونجا بود. تو بخش سینمای آسیا جزو 3 فستیوال معتبر جهان هست که یکی از نکات مثبتش هم اینه که فستیوالی که کشور فرانسه برگزار میکنه خیلی کمک میکنه به پروسه اکران، به پخش و اگه فیلم بتونه توی فستیوال موفق بشه.
فیلم سوگ شما قرار هست به زودی در سینماهای فرانسه هم به نمایش در بیاد. ممکنه بگین کی؟
بله، در تاریخ 25 آوریل قرار فیلم سوگ، البته با نام تغییر یافته شده کوغل، توی سینما در فرانسه هفته اولش رو شروع بکنه و امیدوارم که اکران موفقی باشه. توی آمریکا هم در واقع این فیلم از 13 آوریل قرار بره برای اکران.
آقای فرشباه، ممکنه بگین که درون مایه فیلم چه هست؟
یک سفر، یک زن و شوهر ناشنوا و یک کودکی که یه اتفاق خیلی بدی برای این کودک افتاده، اینا میخوان خبر ناگوار به گونه ای به این بدن تا مسیری که از در واقع شمال برسن به تهران. پازل رابطه بین این سه نفر با هم دیگه است که در طی سفری که صبح خیلی زود تا بعد از ظهر در خوش تغییرات مدام میشه تا برسیم به پایان که نزدیک به تهران فیلم به فاینال خودش میرسه.
آیا این فیلم سوگ شما آقای فرشباف در ایران هم به نمایش گذاشته شده؟
تا الان هنوز موفق نشدیم مجوز نمایشش رو در تهران بگیریم. البته رفت توی مسائل سانسوری و سیاسی اصلا نداره فیلم، ولی یه سری مراحل اداری خیلی پرپیچ و خمی داره تا اینکه موفق بشی فیلمتو آماده بکنی برای اکران در تهران.
و این فیلم سوک شما با مجوز وزارت ارشاد در ایران ساخته شده، بله؟
بله بله کامل، یعنی ما حتی تهیه کننده ای هم داشتیم که در مجوز تهیه کنندگی از وزارت ارشاد رو داشت. ما فیلمنامه هم رو تصویب کردیم، تمام مراحل رو ما زیر در واقع نظارت و پوشش وزارت ارشاد بود که بردیم جلو و انجام دادیم.
مرتضی فرشباف، کارگردان 26 ساله ایرانی، در دانشگاه سینما و تئاتر تهران تحصیل کرده و پیش از فیلم سینمای سوگ 7 فیلم کوتاه هم ساخته است. آقای فرشباف علاوه بر کارگردانی، فیلمنامه سوگ را نیز همراه با خانم آناهیتا قزوینی زاده نوشته. این فیلم همون گونه که شنیدید تا کنون مجوز نمایش در سینماهای ایران دریافت نکرده، ولی با این حال قرار است ماه آینده در شماری از سینماهای آمریکا و فرانسه بر پرده بنشیند. شهرام میریان، رادیو فردا.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز، رادیو فردا.
به پایان برنامه شامگاهی رادیو فردا رسیدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان همراه با رادیو فردا باشید با بخش‌های مختلف خبری، گزارش و البته موسیقی. با برنامه‌های دیگه از جمله برنامه شبانگاهی و نیمه شب باز هم برخواهم گشت. من نوشین سید حسینی، فعلا خدافظ.